پاکی هم نبود. اونجا یه دفعه شوهر من گفتش که خب شما میتونین مثلا از طریق صراف بفرستین، انقدر بدین بفرستین. من جا خوردم که این دیگه اصلا کاری نیست که آدم بخواد روش صحبت کنه. خب من تو کیسه میذارم میبرم. و بعد به من گفتش که تو فکر نمی کنی که این امضام گم بشه بچه مصیبتی میشه. گفتم اصلا آخرش گم بشه آخه این چیزی نیست که من بخوام الان مثلا بهشون بگم نه من اینو قبول نمی کنم. این کوچکترینش. حالا شما من این مثال رو زدم چون خیلی کار کوچکی بود.
خب حالا چرا شما فکر نمی کنی این عصب بود؟ چرا شما فکر نمی کنی ایشون آدم نگرانیه؟
هست آقای دکتر.
خب پس همون شد. نصب کنی. من اگر ببینم کسی رو که دوربر منه، فرزندم، عزیزمه، از یه چیزی ناراحت میشه که اون پنجره باز باشه، اون در شکسته باشه، خب درستش میکنم. چرا موضوع رو مرتبطش میکنید به اینکه من اینم اون اونه؟ شما میتونید همسر مضطرب داشته باشید، نگران داشته باشید، برای که حالا اگر ایشون میگه وقتی 1000 رو نمیدونم 100 دلار گم شد تو مسئولش هستی، یه مسئله از اینکه مصیبته دیگه. مصیبت نیست، آدم 1100 تومن دلار یکی گرفته گم میشه، 1100 دلار بهش میدی. ای 1100 دلار براتون مصیبته، خب بله. بعدم حرف ایشون هم از یه طرف دیگه هم اشکال نداره، میگه اگه کسی بخواد پول بفرسته خب بفرستن. حالا اون آدم هم اگر نمیدونسته یا شما گفتید یا اومده تو فرودگاه به شما داده، بله بیشتر حق با شماست که باید میآوردید. ولی اگر یه کسی به شما میگفت، اونم تو شرایط موجود جای گفتگو داشت که خب وقتی که اونا میتونن با صرف هزینه اون رو بفرستن بفرستن. ولی نشون دهنده نه خوبی شماست نه بدی ایشون نه چیز خاصی، نه برخورد است با موضوع ها و مسائل.
آقای دکتر این خیلی تو همه مسائل تکرار
نه ببینید عزیز نه نه
صبر که من میخوام برای کسی بگم
نه صبر کنید صبر کنید سرکارم. آخه شما رفتید گشتید برای من یه نمونه آوردید.
بله من خیلی خب... کوچکش آوردم.
نه خب شما لطفا بزرگشو بیاید تا خب من بفهممتون. من که نمیتونم بگم یه کسی خیلی دزد است و بد است و اصلا با آدما احترام نمیذاره، مهمونی ما 10 دقیقه دیر اومد، بعد بگم این که مهم نیست. بگم نه آخه موضوع چیز دیگه است. خب موضوع چیز دیگه رو به من بفرمایید.
آقای دکتر من تقریبا میتونم بگم هر کاری که خارج از حوزه خانواده خودمون باشه، در مورد من و بچه‌م خب یه آدم بی‌نظیر فداکار هست، ولی در خارج از حوزه ما باشه با ممانعت روبرو میشه. من یه مثال براتون میذارم. من توی
لطفا بعد به من نگید مثالم، بعد مثالی
که من
هم میاد
میذارم که واقعا دیگه میگم این یه چیز خیلی جزئی بود گفتم بگم. حالا یه مثالی میذارم که خیلی واقعی بود و خیلی باش برخورد میکردیم. مثلا من کارمند بودم و ایشون تا مدت ها واقعا و کاری هم که میخواد من نکنم خیلی پیگیری میکنه و اگر بکنم خیلی ناراحت میشه. به من گفت دست چک نگیر، در صورتی که من لازم داشتم. ببینین استدلالش چی بود. استدلالش این بود که تو اگه دست چک داشته باشی، چون دیده بود من این کارو میکنم توی محل کار من، خب این مسئله پیش میاد بین همکارا، به خصوص این که ما کارمندایی داشتیم که از قشر خوب ضعیف بودن، کارگر بودن، پول لازم داشتن. من نه این که در حدی که به زندگیم صدمه ای بخوره، چون استطاعت مالیش رو داشتم، اگر میومدن از من قرضی میخواستن که اتفاقا واقعا پیش نیومده بود که کسی هم پس نده، چون هم کار بودیم. چیم دونم اون زمان 100,000 تومان، 50,000 تومان، 200,000 تومان من بهشون قرض میدادم و شوهر من جدن با این موضوع مسئله داشت، جوری که من گفت تو حداقل اگرم دیگه وقتی که میدید از پس من بر نمیاد، چون ازش خواهش کرده بودم اجازه بده من این کارایی رو بکنم، من نمیتونستم واقعا اونقدر محدود باشم، حداقل پول نقد بده که مثلا رو چک امکان داره یه سری کارهای انجام بشه. ولی همون پول نقد رو هم که آقای دکتر من میدادم خیلی ناراحت میشد از دستم. و
حالا شما نمی کردید، حالا شما چرا یه دفعه میخواستید؟
خب علت این که اون صحبت اولو کردم این بود، من از این کار لذت
خب
میبرم.
خب نه خب یکی دیگه هم داره رنج میبرم
زندگی می
سرکار خانم. یعنی چی که از لذت های زندگی؟ این لذت زندگی شماست، ایشون هم رنجشه، بنابراین همسرتو نمی کردید.
یعنی فکر میکنین که من باید کاملا مثلا اون چیزایی که تو زندگی برام ارزش هستش اینا داره تکرار میشه، مثلا موضوع قبلی موضوع سرکا
خانم صبر کنید. ارزش یعنی چی؟ شما میگید من میخوام به مردم کمک کنم، میگم بکنید، بسیار خوب، اما اینقدر سرش نه موضوع رو بزرگ کنید نه مسئله. بعد یه آدمی ناراحت میشه، ایشون چرا باید از این چیز که ناراحت میشه؟ خب ایشون باید میرفت دکتر مشکل استرابش رو رفع میکرد، شما میرفتید دکتر مشکل مهرطلبیتونه، چون این توش مهربانی نیست عزیز.
آقای دکتر حالا من اینو خدمتتون بگم، مطمئن بودم که چون اصلا عجیب صحبت های شما قبل از اینکه میخوام زنگ بزنم تقریبا میتونم یه نکاتی رو بدونم که به من میگین. آقای دکتر من واقعا در ادای کاری که میکردم هیچ زمان شاید اغراق باشه، شاید خیلی کم پیش می اومد که من واقعا احساس کنم که دلم میخواست که نتیجه رو بگیرم. من از انجام این کار لذت
نه آخه معنی نداره عزیز. نه نه، یکی داره رنج میبره. حالا چی میگی؟
های مثلا من سوالم همین هستش که آیا حالا برای من واقعا توی زندگیم اینطور کارا همیشه یه چیزایی بوده که آرامش به خود من میداد، داره کاری به طرف مقابل نداشتم، من باید واقعا سعی کنم که خودم رو تغییر بدم؟
نه ایشونه برای دکتر حالشون خوب بشه، بعد احتمالاً شما رو طلاق میدن همه خلاص میشه.
خب ایشون که اصلا معتقده که خیلی فکرش درسته و منطقی هست و دوراندیش هست که این چیزا رو به من میگه و من آدمی هستم که
حالا اگر ایشون میامدن روی خط و من گفتم به من بگی چرا مخالفید، ایشون چی
میگفتش؟ که بر این که دلیل نداره که آدم بخواد برای مردم کاری بکنه که برای خودش مشکل ایجاد بشه.
حالا اگر سب کنید بله. میگفتم ایشون در کارایی که کردن که هیچ وقت مشکل ایجاد نکردن جواب
همین چه؟ الان حرف بعدم همین بود و من همیشه بهش میگم
نه که... سرکار خانم شما تموم شد.
نه نیومد آقای دکتر.
حالا خب نه شما قرار نشد من قرار شد با ایشون صحبت کنم. میگم وقتی هم که ایشون گفتن میگم این خانم هم هیچ وقت مشکلی به وجود نیوردن، وقتی ایشون چی میگن؟
خب میگن که امکان داره که پیش بیاد.
نه من راجع به امکانش وقتی بله. صد دفعه کسی کرده نیومده دیگه باید حکم کرد که نمیاد. به علاوه بله. اگر از اون مواردی که هست بنابراین بهترین کار اینه که ایشون رو کاری به کارشون نداشته باشید، چون همطور که بارها عرض کردم اگر این زنا و شوهرها خوب بشن میرن، اینا به دلیل اینکه خراب است کارشون و مشکلاتی دارن موندن. شما ایشونو ول کنید، به کسی هم بیخودی پول قرض ندید، پول کسی هم میبرم
ور نبرم. پول نیست موضوع، همه کارهایی هست که من میخوام برای
یه نفهمیدم.
از آوردن یه بچه به خونمون که شب مامان باباش میخوام برن جایی کاری دارن.
خب ایشون ناراحت میشه. ایشون میخواد ناراحت بشه، نمیخواد تو خونش کسی باشه. وقت چی میگید آخه؟ شما حق ایشون رو چرا نادیده میگیرید؟ من نمیگم شما کار بدی میکنید، ولی وقتی آدم ها سر این موضوع توافق ندارن، قاعده ای که تو زندگی زناشویی هست این است که لذت شما مساوی رنج ایشون نیست. لذت شما مساویس با 10 برابر رنج ایشون. پس رنج ایشون اگر هر چی هست 10 برابر کنین، ببینید میخواید این کارو بکنید یا نه. چون ما قراره به سمت کسی بریم و تصمیم رو بر اساس کسی بگیریم که داره رنج میبره، نه بر اساس کسی که داره لذت بره. چون لذت رو میشه از جای دیگه هر دو طرف پیدا کنن. قاعده 1:10 هست. اگه بخوام عدد بدم که شما هر وقت دیدید ایشون شما 100 واحد لذت میبرید، ایشون 10 واحد رنج میبره، بذارید ببره. ولی اگر شما لذت میبرید و 1 واحد، ایشون هم رنج میبرند 1 واحد یا 3 واحد، برید به سمت ایشون. سر به سر خودتون نازید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
باهاتون. خیلی ممنون دکتر.
از راه نمایید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام. با ما باش.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
بله من سوال من راجع به این تغییری که شما و بسیاری پیشبینی کردن که در شرف وقوع هست و تغییریه که احتمال های مختلف داره و ممکنه هزینه بسیار بالایی داشته باشه، امکان این هست که به نوعی این تغییر توسط خود مردم کنترل بشه که با کمترین هزینه به انجام برسه؟ برای مثال اگر تظاهرات مردمی رو در نظر بگیریم، اگر این بخواد به خشونت برسه هزینه های بالایی خواهد داشت، ولی اگر شکل این به صورتی باشه که نه حکومت بتونه جلوشو بگیره و نه بتونه اون رو به خشونت برسونه، آیا امکان تغییر با هزینه پایین وجود داره یا نه؟ برای مثال اگر یک روز رو در نظر بگیرن به عنوان روز حالا سبز یا هرچه و به شکلی اون روز مردم این خواستشون رو به نمایش بگذارن که قابل جلوگیری نباشه، مثلا برای مثال در تمام شهرها به صورت پیاده برن به سر کارهاشون یا برگردن و همون نمایشی هست از خواستشون و اون روزها رو راجع به چیزی که میخوان و نه چیزهایی که نمیخوان برای نمایش استفاده کنم. برای مثال آزادی ادیان یا اقوام، حقوق زنان یا حتی موارد حقوق بشر، این راه به نظر شما اون مسئله ترس و یأس رو از بین نمیبره و امکانی نمیده به مردم که بتونن خواست واقعی خودشون رو نشون بدن؟
آخه شما اگر یک ذهنی خلاق داشته باشید یا به هر حال اجازه بهش بدید که پرواز کنه، شما میتونید هر نوع سناریوی رو برای هر چیزی بسازید، ولی در این گونه موارد واقعیته که تعیین کننده است. این واقعیت مطلبی که شما میفرمایید دو سه تا پیچ و گیر کوچولو داره. اول اینکه یه روزی یه کسی بگه یا کسانی بگند و مردم هم اون رو بپذیرن و عمل کنن، این اولین مشکل ماست. شما اگر یک چنین کسی یا کسانی رو میشناسید یا سازمان ها و ارگان هایی که یه چنین تصمیمی بگیرن و یه چنین اعلانی بکنن و پشت سرش چنین اقدامی باشه، به من بفرمایید، من نمیشناسم. دو، برفرض که اونها چنین کاری رو کردند، شما اگر تصمیم گرفتید که در یک تظاهراتی احتمالاً کاری غیر از اون چیزی که شما فرمودید نکنید، گروه های دیگری یا به صورت گروه های عرض کنم موافق که نوع دیگری به موضوع نگاه میکنن با کار شما ازش بخوان استفاده کنن، هم یا گروه های مخالف که ممکنه حتی بخش دولتی که بخوان اون اوضاع رو به هم بریزن، همون حرکات اولیه رو با واکنش هایی به بهانه هایی تبدیل کنن، عملا میتونه یه تظاهراتی که احتمالاً بسیاری یا حتی نزدیک به همه با نیت آرامش برقرار کردن به وسیله گروه های مختل بشه. یعنی شما در کار تظاهرات به دلیل ویژگی های اون احتمال و امکان اینو دارید که با وجود نیت و برنامه خوب نتونید اون رو عمل کنید. سوم، برفرض که مورد اول پیدا بشه، دوم شما هم پیدا بشه، بعدش چه نتیجه‌ای گرفته میشه؟ نتیجه این است که مردم اعتراضی به این صورت ابراز داشتن، فرداش هم رفتن سر کار. آیا سیستم‌های حکومتی که اساسشون بر قدرت و اعمال قدرت و حساسیتشون به مسئله جان و هستی و حتی به هر حال اگر هست یا نیست نمیدونم شرف و حرمتشونه، همه در خطر است که نمیگذارن شما از این راه‌های ساده به جایی برسید؟ این که شما من بفرمایید نوعی مقاومت مدنی و یا نوعی مقاومت به دور از خشونت که بدون تردید با خودش هزینه‌هایی داره تنها راهه یا بهترین راهه رو میفهمم. این که من بفرمایید شاید از این طریق بتونیم به نتیجه‌ای برسیم در هر کجا، اونم میتونم بفهمم، ولی این بدون ارزیابی واقعیات فقط یک طرح هست یا اگر جسارتی نباشه، چون برخی از وقت این لغت طرح رو شنیدم که طرح نیست، نه حرف است. یعنی اشکال کار اینجاست، چون وقتی که شما درباره طرح صحبت میکنید هدفی مشخص شده، نقشه‌ای هست و در این زمینه طرحی است که به دنبال خودش با بیان زمان برنامه‌ای داره و استراتژی کامل شده و اسم این میتونه وقتی که همه زمینه‌ها و جوانه و اطراف رو شما به حساب آوردید و احتمالات و امکانات مختلف رو باز و بسته کردید و همچنان با یه احتمال زیادی اون رو ترجیح میدید، من میتونم بفهمم. ولی این که ما این کار رو بر اساس واقعیت و آگاهی با آنچه که امکانات ماست نداشته باشیم اثر نمی کنه. الان فرض بفرمایید که شما بگید من به مردم ایران پیشنهاد این رو می کنم که فردا یا هفته دیگه چنین کنن، یک احتمال داره که 1,000,000 یا 1,000 مردم ایران هم نشنون و تازه از اون 1,000 یک نفرشون از اون 1,000 هم جدی نگیره. بنابراین کار شما توی کشوری که 40,000,000 بزرگسال داره میتونه با نتیجه 40 به آخر برسه که یعنی هیچ. این است که موضوع یک احتمال رو، یک نظر رو شما من فکر میکنم مطرح میکنید، ولی من زمینه اجرایی و عملی و ارتباطش رو با واقعیت های اجتماعی سیاسی ایران نمیبینم.
طوری که من میخواستم اینو مطرح کنم به این صورت که یک روز در هفته و هر هفته ادامه پیدا کنه تا جایی که گروه های مختلف بپیوندن، مردم مختلف. و
شما روز اولش رو چجوری میخواید شروع کنید و از کجا
کسی؟ هر گروهی میتونه همچین دعوت رو بکنه.
خب هیچ کس نیومد چی؟ شما بعد هفته دیگه چکار میکنید؟
به هر حال این اتفاق به نوعی خواهد
نه دیگه این رفتید سراغ یک، ببخشید جسارتم چون من نمیتونم پنهان کنم، اصلا هیچی هفته اول نیومدن هیچی، تازه اون چارتایی که بودن از دست شما عصبانی میشن، چرا ما رو فرستادید بیرون؟
نه منظور اینه که فرض کنید اگر این حرکتی باشه که فقط روش عادی زندگی رو به شکل دیگه‌ای مردم انجام بدن،
اون وقت معلوم نمیشه که مردم به چه دلیل انجامش دادن. عزیز، مثل اینکه من به شما برگردم بگم تو خیابون یه ذره اینگونه یا آنگونه برید، اون وقتیست که جامعه به یه مرحله از آمادگی رسیده، مثل مسئله آهسته حرکت کردنی که اتفاق افتاد، ولی اونا جنبه‌های سمبولیکه و بعدم حساب شده است. خود این آغاز و پای شما اگر به من بفرمایید همچی چیزی میگم بسیار خوب، 10 بعدی بعد از این ماجرای شما چه هست؟ این اصلا نیم قدم هم نیست، 20 این بعدش میخواید چیکار کنید و احتمالات شما چیه؟ اینکه شما با میخواید یه چیز بزرگی رو، مهمی رو تغییر بدید، اینو متوجهم، ولی با اهرم کوچکی معمولا یه چنین کاری رو نمیشه کرد. من اصلا بحثم با شما بحث واقعیته، چون میدونید من کار اگر به خودم اجازه بتونم بدم و از خودم رو یه ذره خالی کنم، واقعیت است و علم. من که با عقیده و احساس و آرزو و احتیاج و امید و اینام که نمیتونم جهان واقعی رو دگرگون کنم، و الان من شاید از 1,000 تا چیز دوربرم 999 تاشو نمیپذیرفتم، ولی مسئله واقعیت است. اونجا مشکل من هست که چون مخصوصا شما رو خواستم ذره تو تنگنا بگذارم خدمتتون عرض کردم، اینا به این صورت کار نمیکنه مگر اینکه شما قبلا یک قدم 1 تا 10 یا 1 تا 20 رو مشخص کردید، این رو اونم تازه با توجیه کنید چرا این یک بهترینه. شما بر اساس مطلبی که من فرمودید مثل اینکه این آغاز و پایان کاره، یعنی ما میخوایم مثلا یک جنبشی رو به وجود بیاریم، یه جنبشی هست، اون رو ازش استفاده کنیم منجر به تغییر یه نظام و سیستم کنیم با هزینه کم یا بی هزینه، ولی خب اون فقط قدم اوله، حتما اون قدمه حتی 5، 10، 20 رو میخواد تا به نتیجه برسه. به همجاست که طرح میخواییم، حرف نمیخواییم، و اون چی رو که برخی از اوقات حتی دوستانی مطرح میکنند و نامش رو ممکنه حتی طرح بذارن، طرح نیست، حرفه. حالا مرحله بعدی چی؟ این که یا مثلا حالا بعدن ببینیم چی میشه معنایی نداره. این که ما میدونیم تو نمیدونی، باز من دیگه خب از من چه انتظاری دارید؟ من چرا بیام احتمالاً درگیر طرحی بشم که کسی من نگفته اون طرح چه هست؟ حرف رو میفهمم و نیت آدم ها رو برخی از اوقات خوبی آدم ها رو هم میپذیرم، به حضرت عالی هم نمیخوام بگم، سادگی و مهربانیشون هم متوجهم، ولی مشکل نظام سیاسی با پیچیدگی همراهه، نه با سادگی. و در جنگ قدرت حداقل علم و توانایی لازمه، نه مهربانی. اونها کار نمی کنه. اونها توی شرایط خاصی در یه زمانی با ویژگی‌های فرهنگی یه جامعه یه نیروی مقاومتی هست. ببینید در تجزیه و تحلیل‌های جامعه شناسی که من چند بار چون بحث کردم، مراحل یه انقلاب رو 6 مرحله میدونن. مرحله‌ای که شما میگید مرحله پنجمه، یعنی بسیج نیروهاست برای عمل، mobilization of participants for action. این مسئله موبیلایز کردن و بسیج نیروها مرحله پنجمه. ولی ششمی مسئله سوشال کنترله که تر همیشه اونجاست. یعنی سوشال کنترل یعنی حالا دوتا نیرویه، اگر فرض میگیم که به سیستم دو نیرو البته موافق و مخالف در مقابل همن، حالا اینجاست که با واقعیات شما میتونید با نوع برخوردی که بدون تردید در یه انقلاب مسئله خون کم و زیاد درش مطرحه روبرو باشید. پس حالا مسئله سوشال کنترله که مرحله شماست، و الا شما فرض بفرمایید بیاد حالا چرا به عمل مردم من شما اینقدر اهمیت بدیم؟ موضوع اونقدر برخی از خود عمل و رفتار نیست، واقعا نیت مردم هست، آرزوی مردم هست، احتیاج مردم هست، انتظار مردمه. خیلی ها باورشون اینه، نمیدونم نظرشون درسته یا غلطه، چون وارد بحثم 80-90% مردم اینجوری میخوان. خب اینه که شما دارید الان، شما که نیت مردم و هدف مردم و میل مردم و آرزوی مردم و احتیاج مردم و خواسته مردم رو مثلا از نظر یه عده 80-90% در مسیر تغییر نظام و سیستم میبینید. خب اینو که دارید، اینو میخواید به کی نشون میدید؟ به خودشون؟ به همدیگه؟ ولی اگر میخواید اون رو تبدیل به عملی بکنید که منجر به نتیجه مشخصی بشه، اون با دانستن انگیزه و نیت حتی به جایی نمیرسه. مهم اکشن و عمله. یعنی به همجهت بود که در مرحله پنجم بسیج نیروها برای عمله، for action. این بسیج برای عمل، بسیج نیروها برای ابراز مخالفت نیست. به همجهت که مرحله حتی تظاهرات یه مرحله است که یه جایی داره، بعدش ارزش کمی داره، برخی از وقت حتی نیروها رو بعد از این مدتی هدر میده. اونجاست که ای بسا به جای تظاهرات مسئله اعتراضات مطرح میشه، که اعتراض معلوم مخالفت آشکاره و پشتش حتی اعتصابات، که حالا اینجا تبدیل میشه به یه مقاومتی که در مقابلش میتونند بیان برخورد تندی بکنن با کسانی که اعتصاب کردن. و تا زمانی که تظاهرات به نوعی با اعتراضات و اعتصابات همراه نباشه که سیستم رو فلج کنه یا از هم بپاشه، که به نتیجه نمیرسه. بنابراین شما در یه زمینه‌ای میخواید یک کاری بکنید. ممکنه شما به من بفرمایید که این حرف یا این طرح فقط هدف در این است که به مردم پیامی بده که چقدر ما با همیم، ولی اگر این مردم بهش توجه نکردن در حالی که کاملا حتی بیشتر از شما با این موضوع موافق باشن، اون وقت چی؟ یعنی اگر به جای این 100 نفری که 80 نفرشون بیش از شما حتی معتقد و منتظرند، اما از این 80 تا 8شون بیرون نیومدن، که اون وقت بعد شما نسبتتون میشه 8% که اصلا جایی برای حرف و گفتگو نداری. به همین جاست که در این گونه موارد نمیشه نیروها رو هدر داد، نمیشه انرژی ها رو هدر داد، نمیشه یأس هایی به وجود آورد. به همین جاست که برخی از اوقات تاکتیک های سیاسی این است که یه چیزی کوچک را میندازن، بعد اون رو از میان میبرن و در نتیجه پیام یأس رو تثبیت میکنن که ببینید 5 دفعه کوشش کردید هیچ کدام به نتیجه نرسید. ای بسا اصلا کوششی صورت نگرفته، خودشون طرح اون کوشش رو ریختن. اینا مکانیزمایی است که در چارچوب مسائل سیاسی مقدار کارو پیچیده تر از اون میکنه. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام کنم، لطف کردید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه میکنم. 888-613-2626.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که آقای دکتر محمدی در دفتر من در انسینو روزهای چهارشنبه 22 و 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تو و معالجه ADD و ADHD و احتمالاً گرایش‌های افسردگی، اضطراب، وسواس و حتی در خودماندگی دارن. همان گونه که عرض کردم ورود رایگان هست، ولی از اونجایی که جا محدوده باید لطف کنید و تلفن کنید و جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 هست، 451-66-66 برای چهارشنبه 22 و 29 فوریه. همچنین سفری سه شب و سه روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا خواهد کرد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید، انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید و یا از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس و یا کیو مارکت و بودلند هیلز مارکت در منطقه ولی میتونید اونها رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام. من درباره مشکل خودم و خانومم که الان بچه 6 ماه و 3 ماه برده ایران و فعلا هم قصد برگشت نداره می‌خواستم صحبت بکنم. من 14 از همراه با خانواده‌ام از ایران خارج شدم.
ببخشید نفرم. چه مدت قبل؟
من 24 سال پیش در سن 14 سالگی همراه خانواده‌ام از ایران خارج شدم. تحصیلاتم رو در سوئد انجام دادم که الانم از سوئد دارم زنگ می‌زنم. 29 سالگی با خانمی تو ایران آشنا شدم. بعد از یه مدت با هم ازدواج کردیم که الان 9 سال با هم ازدواج می‌کنیم. من سعی ما توی این مدت همیشه سعی می‌کردیم که هفته یک بار پیش خانواده‌ام بریم و برگردیم. یه دیداری هفته یک بار داشته باشیم که ایشون اصولا موافقت نمی کردن، چون که احساس میکنه که الان خانواده من یه حرفی میزنن ایشون ناراحت میشه، یه حالت اضطرابی داشتم.
خب قرار این بوده که اگر چنین هست و ایشون ناراحت میشدند و شما میرفتید ایشون نمی آمدن، چرا ایشون باید بیاد؟
خب چون که من خیلی دوست داشتم، فقط مدتی هم اینو امتحان کردیم، ولی ایشون میدیدن که من خوشم نمیاد.
نیاد آخه شما که قرار نیست خوشتون بیاد. من که قرار نیست دست زنم شوهرمو بگیرم به زور برم یه جا چون من دوست دارم، در حالی که اون خوشش نمیاد. یعنی ببینید این کارای درستی نیست. اولا امید من این است که موضوع و مسائل آدم حل کنه، ولی اگر یه کسی ناراحت و ناراضی است از رفتن یه جایی که به دلیل این که اگر دوست داره به خاطر اون بره بسیار خوب، حالا خودش راحت نیست، ولی اگر نمیخواد بیاد که نمیشه بردش به این دلیل که من دوستای اونم با خانواده که غالب اوقات آدم ها باش مسئله داشتند و دارن. میفرمودی
مادر خانم من بعد از سال اولی که ما ازدواج کردیم اومد دوش سوئد، ما خودمون وقت نکردیم ایشونو ببریم بیرون، به خاطر هم پدر مادرم ایشون میبردن بیرون یا خانواده دورم هستن با هم. یه روز که پدرم به ایشون رفت دوش بیرون، پدرم از ایشون عکسای میگیره، مثلا کنار مجسمه یا کنار درخت عکس میگیره. این عکسا بعد از یه مدتی به دست پدر خانم من میرسه. پدر خانم من خیلی ناراحت میشه، زنگ میزنه به پدر من، میگه که چرا از زن من همچین عکسایی گرفته؟ اگر من دختر تو رو میبردم بیرون، دست مینداختم به کمرش عکس میگرفتم، خوب بود، چرا همچین عکسایی از خانم من گرفتی؟ من نمیدونستم تا اینکه بعدم به گوش من رسید و من گفتم این مسائل بین بزرگوار هستش، پدرامون هستش، اونا باید بین خودشون حل بکنن، به من مربوط نمیشه، من پای زندگی خودم بکنم. به این دلیل مدتی خانم پدر خانواده خانم به پیش ما نمی اومدن. تا اینکه 8 سال گذشت، سال پیش بود که مادر خانمم اومدش و توی این مدت خانمم باردار شد، حالت تبایی خیلی سنگینی داشت که مادر خانمم به مدت 5 ماه پیش ما خونه ما موندش. بعد 3 ماه ایران، بعد از رفتش و همراه این دفعه خودش با خواهر خانمم اومدن سوئد که 2 ماه بودن و بعد از 3 ماه هم که بعد از تقریبا 3 ماه 2 ماه بچه به دنیا اومد و دختر خوشگل خب ما به دستمون اومدش. بعد مادر خانمم همراه خانومم و دخترمون، وقتی دخترمون 3 ماه بود میخواستن برگردن، تصمیم گرفتن که برن ایران که باقی خانواده تو ایران بچه رو ببینن. بعدش توی مدتی که مادر خانمم بودش پیش ما، بارها اتفاق می افتاد که ایشون میگوش که دوری از دخترم خیلی ناراحتمون میکنه، خیلی سخته. تا اینکه یه روز پدر من زنگ زد در خونه ما و که ایشون میگه با زحمت ما چیکار میکنه، احتمال بعد پدر ما میگه با زحمت که خب چه زحمت میزی، ولی خب بعد موقع مطلک میندازی بوده. چه مطلی که میگه که دخترم همش دوره و اینا، این یه چیزی بود که ایشون تشویقش کنه، یه ذره بهش امید بده، اینطوری که میگه بیشتر مثلا میگه روحیه این دختر اثر منفی میذاره. که خانومم زنگ میزنه به پدرم میگه چرا این حرفو میزنی؟ پدرم میگه این عقلانه، این بیعقلی بودش که مامانت این حرفو به تو زده، چون که این مسئله بین ما دوتا بود. بعدش مامانم خانم منم میگه که یعنی مامان من بیعقلم هستش، دیگه هیچ موقع نمیخوام ببینم ایتون. این مسئله 4 روز قبل از اینو برن ایران اتفاق افتاد. ایشون بالاخره رفتن ایران، با ناراحتی رفتن ایران، گفته بودش دیگه هیچ موقع نمیخوام ببینم تو، به پدرم هم گفته بودش. رفتن ایران، بعد از یه مدت از ایران به من گفتن که دیگه وقتی که برمیگردم تو اون خونه نمیخوام بمونم. من گفتم من دوست دارم که تو مثل یه پرنده آزاد برای یه زندگی خوب برای زندگی به خودت فکر بکنی، یه مثل پرنده آزادی تصمیم بگیری که واسه امروز و آینده خودت خوب باشه. منم به تصمیم تو کاملا احترام میذارم. بعد از یه مدت ایشون مثلا دیگه ازت خوشم نمیاد، میخوام ازت جدا بشم، اسمت از شناسنامه‌ام در آوردم، دیگه بین ما تموم شد، ما اینجا میگه میخوام بمونیم. طبق قرارمون من تعطیلات ژانویه رفتم به دیدارشون، قرار بودش که من برم و اینو با هم برگردیم، ولی ایشون گفتن که دیگه من فعلا نمیخوام بیام، بمونه بعد از عید میخوام بیام. الان 3 ماهه که ایران هستن و هنوزم میگه که من بعد از عید ایران میخوام بیام. بعد موقع میگه اصلا نمیخوام بیام. 23 تا اسمس داده که به عناوین مختلف بوده که میخوام ازت جدا بشم. هر بار تلفنی صحبت کردیم میگه برو بشم خانوادت، برو بشم خانوادت که باهاشون اینطوری خوب هستی. درصدی که من سعی میکنم به همون اندازه که وقتی ایشون اینجا بود پیش خانوادم برم که یه موقع خانواده احساس نکنه که وقتی که خانومش نیستش حالا تونتون داره میانش میشه. من ایران که رفت بودم همون روز که رسیدم رفتم پیش روانکا بعد احساس داشتم که ایشون خانوم هم باشه، ولی خب نبودش. مشکلم رو به ایشون گفتم، گوش که پرده با خانومت بیاد. بعد به خانومم گفتم، خانومم گوش که نه من احتیاج ندارم چه کسی دارم صحبت بکنم، من میدونم مسئله چیه، من احتیاج ندارم بکنم، من میدونم صلاح چیه یا مسئله چیه، من خودم حلش میکنم. الانم بچه الان 3 ماهی که اونجاست، بعض موقع تلفن میزنه که من نمیخوام دیگه واسه زندگی بکنم، تصمیم گرفتم. بعد از یه مدت بعد میگه که آها پس تو فقط بچه رو میخوای، منو نمیخوای. نمیدونم چیکار کنم. من موندم آیا من صلاحی که ما ایشون بتونم زندگیمو ادامه بدم؟
آخه من نمیدونم عزیز. آخه شما اولا ببینید قربونتون، من نمیدونم ما مردم وقتی که میریم به اروپا و امریکا چرا هنوز وابستگی های گرفتار کننده گذشته رو داریم. این که با اعضای خانواده مرتبط باشیم و دوست باشیم و دوستشون داشته باشیم و مواظب و مراقبشون باشیم یه مسئله است، ولی وابستگی یه مسئله دیگری است. و این که آدم ها به خودشون اجازه بدن که تو کار و زندگی دیگران دخالت بکنند یه مسئله بیش از وابستگی بلکه تجاوزه. شما هنوز این ماجرا رو به گونه های مختلف شما و همسرتون هر دو انجام دادید، یعنی شما هنوز نشون میده دو تا آدمید که در وابستگی های گذشته یه فرهنگ سنتی ماندی که حالا مامانم چی گفت و خواهرم چی گفت و اون باید اینجا باشه و اون باید بره و من باید برم و من باید بیام. این اول. اون حالا بذارید بکنم. دوم، من نمیدونم شما و همسرتون چگونه رابطه ای با هم داشتید. اصلا مفهوم دوست داشتن و خوش آمدن و با هم بودن و اینها رو اصلا چگونه داشتید. اونا نمیدونم. سوم این که بعد از 9 سال ماجرای آوردن فرزند رو چرا دیر کردید؟ اگرم حالا به هر دلیلی بوده خب فرقی نمی کنه عزیز بدادم. بعدم که ایشون چند سالشونه؟
29، منم 37.
خب ایشون درس میخوندن، بعد درسشون رو تموم کردن و تصمیم گرفتن مادر بشن. حالا یک مرتبه اگر اتفاق خاصی افتاده، حرف مشخصی ندارن، چطور شده که به این نتیجه رسیدن که نمیخوان با شما زندگی کنن و بعدم حالا که صاحب فرزندی هستن بعد رفتن اونجا؟ ایشون که مادرش اونجا بوده برای چی بردن؟ مگر آدم هنر نقاشی هست که پا میشه بره نمایشگاه میذاره که من بچه بردم میخوام برم به فامیل نشون بدم؟ مثلا این از اون کارهای
پدرش و برادرش اونجا بودن.
من کاری ندارم مگر آدم قرار بره پدر و برادرش بچه نشون بده. عزیز شما اگر به جای بچه خودتون بچه همسایه رو ببرید خب اونا نگاه میکنن. یعنی ببینید هنوز شما به گونه ای صحبت میکنید مثل که اونا باید ببینن. چی رو ببینن؟ مگر مثلا شما فکر میکنید که خلق هنری کردید، یه رابطه جنسی داشتید، بچه ای درست شد اومده بیرون که دیگه نمایش نداره. این که بگید در شرایط عادی و معمولی چه خوب، ولی این که همه چیز رو شما شلوغ پلوغش بکنید نخواد. علاوه حالا اصلا شما موضوع بچه و ایران رو بذارید کنار، فکر میکنید که همسرتون به 2-3 دلیلی که نمیخوان با شما زندگی کنن غیر از مسئله فامیل شما چیه؟ غیر از این چه دلیل
میخوان؟ دلیل دیگه نیست. اینشون میگن تو با خانواده فقط مشکل خانواده منه.
خیلی خوب، ایشون هم که دیدید که من از اول چقدر با شما مخالف بودم که شما قرار نبوده که ایشون رو ببرید بیارید، خانواده‌تون هم قرار نبوده با ایشون کاری داشته باشه، شما هر کار دلتون می‌خواست می‌کردید. حالا غیر از این هیچی مشکلی دیگه نیست؟
نه.
مثلا چه باید کرد؟ باید مثلا خانواده شما رو همه رو تیربارون کرد ایشون بعدن راضی بشن؟ چی کار باید کرد؟
تقریبا حالای همچین
چیزی. شما
ایشون به من میگه که من یه شرط دارم که بیامونم، اونه که من هیچ وقت خانواده‌تو نبینم. گفتم مسئله نیست، ما زندگی خودمون میکنیم، حتما نباید با خانواده.
نه چرا شما جمله دوم بهش اضافه میکنید عزیز؟ ایشون میخواد خانواده شما رو نبینه. خب نبینه، تموم شد.
گفتم نبینه، گفتم فقط قبوله.
خب پس چی
میگه؟ شرط دومش که بچه ما رو خانواده من هیچ موقع اجازه ندارن ببینن تا اینکه بچه به سن بلوغ برسه، خودش عقلش برسه که با کی میخواد
رفت آمد. بسیار بیخود میگن ایشون، بسیار بیخود و مزخرف میگه. حالا خب ایشون حق ندارن که برای شما تصمیم بگیرن، برای بچه تصمیم بگیرن، به هیچ وجه. ایشون این حرفشون بیخوده، حرف اولشون درست، حرف دومشون غلط.
درسته، منم گفتم میتونی با من بیا زندگی کنی با کمال میل، خانممو اصلا لازم نیست تو خانوادهمو ببینی، تا اینکه اگه خودتون بخواید یه جوری بخواید همدیگر ببینید اون بمانه. حالا آینده چیه؟
حالا باز وارد اون بحثا نشید عزیز. چرا شمایی که سر مسائل مهم داری هی میگی من مطالب دیگر رو مطرح می‌کنی در مورد بچه؟ نه خیلی خوب، حالا فرض کنید شما گفتید نه، ایشون واقعا فکر کنید چیکار می‌خواد بکنه؟ ایشون به دلیل اینکه صبر کنید، ایشون به دلیل اینکه شما بچه رو اگر هفته ای ما یه دفعه ببرید پلو پدرتون یا خواهرتون یا هر کس یا مادرتون، نیم ساعت یه ساعت دو ساعت اونو ببیننش، ایشون به خاطر اون میخواد طلاق بگیره، بهترشون طلاق بگیره. اگه کسی دلیلش اینه، اگر من به این دلیل که شما به ام سلام نکردید میخوام سر پسرتون رو ببرم، بی خودی مسئله سلام رو برای من مطرح نکنید. این مسئله گرفتاری و بیماری و احتمالاً هدف‌ها و نیت‌های دیگری است. اگر ایشون گفتم البته نه اینکه رفتار شما و شرایط شما درست بوده، ابدا، من اصلا میفهمم از کجا میاد، ولی حالا که رسیدیم به این نقطه، ایشون نمیخواد با خانواده شما رابطه داشت بشه، نداشت بشه، میخواد شما حق نداشته باشید بچه رو پلو خانوادهتون برید، بی خود میگن. اگر ایشون هم به این دلیل بخوان طلاق بگیرن، شما حالا من دارم قوانین ایران چگونه به ایشون اجازه میدن که یک سره با این دلیل طلاق بگیرن، ولی اگر فکر میکنن حتی در سوئد اگر به این دلیل بخوان طلاق بگیرن شاید قانونن بتونن، ولی به کی میتونن یه همچه حرفی بزنن که من به این دلیل و فقط به این دلیل طلاق بگیرم؟ اگر حرفای دیگریست عزیز باید مسائل و مشکلاتون رفع کنین، ولی تکلیف شما روشن. حالا صبر کنین، من به پیام ها رسیدم، بذارید پیام ها رو بشنم، من در خدمتتون روی خط باشید. شنگار انجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه هفته بامداد درباره بیماری های روانتنی خواهد بود.
همین شنبه هفته بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون های روانشناسی
و دکتر پیمان رعوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال ماشین‌های جدید مرسدس بنز هستید؟ وقت خود را بیهوده تلف نکنید. از نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. من با مناسب‌ترین شرایط و سرویس برتر مرسدس بنز ایدئال شما را در اختیارتان قرار خواهم داد. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. 1-800-GO-MERCEDES. عضو 08 و 5050 منتظر دیدارتان هستم.
If your walls could talk, what would they say?
I have held the same mirror for 13 years.
I have been decorated with purple dinosaurs, baseball teams, and football helmets.
I have witnessed 33 Thanksgiving dinners and one wedding proposal.
I have tiny notches marking the growth of 3 children.
I have caused a learning disability.
I am the reason that a fifth grader simply can't sit still.
I am responsible for a 5-year-old's rage.
Just because you can't see lead paint doesn't mean it's not on walls, doors, windows, and sills. Today, lead paint poisoning affects over 1 million children. If your home is built before 1978, your family could be at risk. Let's make all kids lead-free kids. Log on to leadfreekids.org or call 800-424-LEAD.
I am the reason a child has trouble hearing.
If your walls could talk, what would they say?
Brought to you by the Coalition to End Childhood Lead Poisoning, EPA, HUD, and the Ad Council.
Thank you. are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، من فقط یه شما گفتید که چه دلیل دیگه میتونه باشه. وقتی که پدر من با مامانشون مشکل پیدا کرده بودن، ایشون گفتن همین الان زنگ بزن بگو که دیگه با خانواده من کاری نداشته باشین، یعنی باشون برخورد سخت بکن تلفنی. من گفتم من باید با اونا صحبت بکنم ببینم چرا این حرفو زدن، حرفشون اشتباهه، من معذرت میخوام. باید گوش که نه احتیاج نیست باید بری پیشونه، همین الان زنگ بزن، همین الان. من زنگ نزدم، این یه مسئله خیلی بزرگی.
نه مسئله، هیچ مسئله بزرگی نشه ازم. شما هر وقت دلتون بخواد میتونی مسئله بزرگ درست کنی. من میتونم بگم من سلام نکردید، بی احترامی کردید، یعنی من آدم نیستم، بهتره بمیرم، نه تنها خودم بمیرم، فامیلم بمیره. من هر وقت بخوام از هر داستانی میتونم درست کنم. من اصلا تکلیف شما روشن، شما رابطتون متاسفانه رابطه سالمی نبوده، دوتایی من نمیدونم اصلا چقدر هم دیگر میشناختید، چرا ازدواج کردید، چرا آمدید یکی سب کرده اون بره درس بخونه، بعد از درس خوندن بعدا برای چی بچه دار شدید اگر واقعا روابط صمیمی نزدیک نشتید، چرا هر دوی شما به این نچرسید که بهتر ایشون پاشه برن نمایشی که در به عنوان تولید مست کردن رو نشون بدن، بعد برن اون حرفا رو بزنن، بعدم الان گفتگواتون در این حد و سطحه. من فکر میکنم که موضوع ذره جدی تر از ایناست. من توش اشکالات و گرفتاری‌های روانی و بیماری هم حتی میبینم، توش بازی و لجبازی هم میبینم و توش خیلی چیزای دیگه هم میبینم که اصلا ایشون چرا رفت و اونجا چرا میخواد احتمالاً بمونه یا حرف طلاق رو میزنه. و بعدم داستان این که من میام با خانواده تو نمیخوام رابطه داشته باشم، خانواده تو هم حق ندارم با خانواده من رابطه داشته باشن و کاملا میفهمم و به نظر من باید چنین کردم، اما این که بچه منو یا بچه ما رو حق نداری به خانوادت نشون بدی، این حق ایشون نیست، این اصلا یه نوع تجاوز به حریم حقوق نه تنها شما و خانوادتون، حتی خود بچه است و اینجاست که من باش مخالفم. بله، و اگر یه کسی به این دلیل و بهانه یا به این حرف که اون روز تو باید همون موقع زنگ میزدی به فرمان من و به پدرت چنین و چنان میگفتی، که ای تازه میگفتید میگفت خوب نگفتی، اینجوری نباید میگفتی، تازه نمیدونم فلان و بهمانشون کردی، به این دلایلشون میخوان جدا بشن و واقعا اگر اینا بازی و مسخره بازی نیست و حرف همین است و کمک هم نمیخوان بگیرن، من نمیدونم این نوع رابطه ها رو چرا ما اینقدر اصرار داریم و از وقت نگه داریم.
ایشون میگن اگر میخواید با ما زندگی بکنی باید بیای ایران، ما اونجا نمیخوایم بیایم.
بنابراین این شمایید که تصمیم بگیرید، اذیت نشید از این حرف. من نوکرید یا شوهرید؟ اگر نوکرید خب تکلیفتون روشنه، شوهرید به هر حال حقی دارید و از اون حقوقتون استفاده کنید هر چه هست. بنابراین به نظر من این بازی و این تهدیدها که اصلا این که خودتون دوست دارید برید ایران یه مسئله است، ولی اینکه به دلیل اینکه اگر بیای ایران من زن تو میمونم اینا نمیمونم، اگر ماجرای آمدن و نیامدن و به پدرت گفتن و نگفتن و معذرت خواستن و نخواستن و بچه رو دیدن و ندیدن، عزیز اینا بهانه است، اینا نه دلیل است برای ازدواج و نه دلیل است برای یک رابطه نه تنها خوب حتی بد، بلکه اینا رابطه های بسیار بسیار بد است. شما میخواید تو این روابط با این اصول و شرایط بمانید، اون میل شماست، خواسته شماست، ولی به نظر من حرفا بی پای است. اگر ایشون هم نمیان شما همونجا خودتون کمک بگیرید که ببینید واقعا کجا ایستادید، چیکار باید بکنید. و این گفتگو را مثلا در این حد پیش بردن احتمالاً هیچ موضوع و مسئله‌ای را هم حل نخواهد کرد. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر.
خواهش می‌کنم، تمنام می‌کنم. به سلام. رادیو ایران بفرمایید. الو، بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی از حضورتون داشتم، میخواستم نظر شما رو در مورد این نهضتی که به عنوان
ببخشید اگر میشه میگن از کارگردان فنی میگن صداتون آهسته است، بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
بله
بفرمایید.
میخواستم نظر شما رو راجع به این نهضتی که به عنوان یه نهضت انقلابی و به صورت عریان شدن عده ای از خانم ها در سایت های اینترنتی آغاز شده بدونم و بدونم که میتونه این یک حرکت انقلابی محسوب بشه و آیا اثر مثبتی در جامعه داره یا اثر مخرب داره، و به خصوص که مخالفین این نهضت وقتی مخالفت میکنن با این نهضت، موافقین دلیل مخالفت اونها رو عقب افتادگی فکری و عدم روشنفکری میدونن و عقب افتادگی جوامع به حساب میارن.
خب من نمیدونم، من نه سب کنین از آخه من نمیفهمم. من اولا من دو چیزی به اسم این که آدم ها اولا این داستان اوریان شدن که در اون حدی که بنده دیدم، یک در بسیاری از کشورها توی عرض کنم کنار دریا و سواحلشون انجام میشه، بنابراین یک مورد. دوم این که این در بسیاری از محیط ها صورت میگیره یا حتی سواحل ویژه این کار داره صورت که در خصوص زن و مرد، اگر ماجرای روشن فکری هست که احتمالاً تفاوتی هم میان زن و مرد حائل نیستن، من حتی تو شهرها توی خیلی جاها هزاران جا میتونم بگم مردایی دیدم که احتمالاً شورتی یا شلواری به پا داشتن ولی بالا تنشون آزاد بوده. اینکه تمام بدن اوریان باشه اسمش انقلاب نیست، اینا در حقیقت در چارچوب رفتار جمعی لاغت انقلاب دیگه، کارش اگه به این بیچارگی و بدبختی آرسته که خب خیلی خرابه. نه، اینا یه مقداری سوشال فد هست، یعنی یه نوع هوس اجتماعی است و اصلا به قواعد خودشو داره. این مورد اول. بنابراین من این چون دکی دو دفعه تاکید فرمودید رو انقلاب میبینم. دوم ماجرا برمیگره به این که از چه دیدی میخواید بهش نگاه کنید، فردی، خصوصی، هنری، اعتراضی، سیاسی، من نمیدونم. اما
اعتراضی
به کی و به چی؟
به جوامعی که زن رو به هر حال میخوان که پوشیده باشه و حجاب داشته باشه.
خب آخه این نیت رو شما آخه اینو وسیعش کردید. آیا خودشون مشخصا آمدن گفتن که ما به دلیل اعتراضمون به پوشش اجباری زنان در این فرهنگ و جامعه، یا من چون خودم رو شهروند جهانی میدونم و دلیل اون کسانی که هم جنس منن درم میکنم، ای با این نیت هست، خب اونو میشه گفت که اونا این رو فریادی برای اعتراضشون گذاشتن. ولی آیا اگر آدم ها فریادی برای اعتراض در هر زمین های بیان کردن، معناش اینه که نیت و انگیزه شون همونه؟ و دوم این که آیا پشتش چیز دیگری نیست؟ یعنی خیلی حرفا و موضوع دیگه. و سوم اون سوال شما مطرح است که هدفی که دارن میرسن یا نه. اگر قرار است که من بخوام افکار عمومی رو عوض کنم، یه کاری میکنم، ولی ممکنه افکار عمومی عوض بشه 10%، 90% نشه، یا 10% بشه 30% تازه به مخالفت برخیزن و خیلی چیزای دیگه. مسئله اصلا به این سادگی ها نیست که کسی بتونه ارزیابی کنه. به همین جهت است که مورد به مورد با خود اون آدم میشه صحبتی داشت، به این نچرسید. بعدم ممکنه تو جمع آقایون یه اثری بذاره، خانما یه اثری، تو ایران یه اثری بذاره، توی سوریه یه ثمری، بعد ممکنه تو جوونا یه نقشی داشته باشه، تو افراد مسن یه گونه دیگری. بله، و اگر این دایره رو وسیعش کردن، حالا آدمای دیگه هم اوریان شدن، اون وقت ما مثلا چه دستاوردی پیدا میکنیم؟ آیا ماجرای حجاب یه جای دیگه اگر مورد نظر ماست حل میشه؟ نمیدونم. آیا فقط اعتراضه؟ حالا اگر اومدیم آقایونم لخ شدن، وقت ما مسئله‌ای نداریم؟ اگر در این اوریان شدن تحریکات جنسی هم همراهش بود، آخه ببینید مسئله به این سادگی ها نیست که کسانی به همین راحتی بخوان جواب بدن. شما باید یه چیز مشخصی رو، شما رو عرض نمی کنم، اون کسی که میگه معلوم کنن، بگن ما از این را به اون دلیل میخوایم بریم، اگر اصلا حرفی هست. و الا بحثای این چنین کلی همه جور میشه بهش نگاه کرد. به همین جد است که مثلا چون متوجهش نیستم، نفهمیدمش، هیچ به حتی نیمه عمق موضوعم نرسیدم، پرسشی هم نداشتم، نظری هم واقعا به یک اعتبار راجبش ندارم. ولی اگر شما مشخصا بگید یکیشون این کار کرده برای این هدف و این هدف هم داشته روی این گروه از مردم، و بعدم این چنین به اون گروه از مردم، چون بس اونا اصلا ازش خبر ندارن، ارائه شده، بعدم واکنش اونا این بوده، من شاید بتونم نظر بدم. اگه به من بگید احتمالاتشو بده، اونم میتونم خدمتتون عرض کنم، ولی این چنین وسیعی که شما بهش اشاره فرمودید رو من یه بحثی میدونم، کسی که من به شما بگم راجع به امریکا به من بگو. حالا شما راجع به هواش میخواید بگید یا اقتصادش یا خیابوناش یا شلوغیش یا کرایمش یا دبیرستاناش یا دبستاناش یا بیمارستاناش یا دکتراش یا نمیدونم معلمینش یا وکلاش، آخه این که همه جور بحثی رو میشه به همه گونه از توش در آورد و ارائه کرد. حالا با توجه به این حرفا، چون دلم میخواد بگم چرا موضوع من اینقدر وسیع و پراکنده و مبنای سیاسی میتونه داشته باشه، خصوصی داشته باشه، هنری داشته باشه، اعتراضی داشته باشه، اجتماعی داشته باشه، مالی داشته باشه، هیاهو داشته باشه، مشغول کردن و سر مردم رو گرم کردن با یه مسائل انحرافی باشه، همه چیز ممکنه. حالا شما اون چیزی که برای خودتون به عنوان موضوع مطرحه یا سوال هست یا مسئله هست، یه چیزی توی اون و یه مورد خاصش رو میبینید، خوشحال میشم بشنوم.
حالا من فکر میکنم که اصولا نمیتونه این حرکتی که یه خانم مصری به هر حال این کار کرد و خودش رو اوریان کرد و بعد خانم نمیدونم میتونم اسم ببرم یا نه،
اشکالی نداریم، نه اون
خانم گلشیفته فراهانی هم خب به هر حال این تنشون رو اوریان کردن و یه خانم دیگه دوباره به این جمع پیوستن. من نمیدونم که این چه اثر و یه دیگه میگم خب این خیلی اثر در واقع خوبی داره و
اثر خوبشون، یعنی اونایی که میگن خوبی است، اگه شما میدونید، من که نشنیدم، تأثیر خوبش رو کیه، یعنی در چیه؟
در واقع میگن که مخالفت با یک نوع مخالفت با رژیم و مخالفت با محدود کردن خانوم ها به حساب میاد. در واقع
و خوب بودنش چیه؟
آزادی هست و اونها دارن این آزادی رو از خانوم ها میگیرن، یک دهنگجی
یعنی...
هست در واقع.
یعنی مثلا شما از این طریق اولا خب نشون میدید که مثلا قبل از اون از راه دیگه معلوم نبود آزادی نیست، و از این طریق نشون میده آزادی هست وقتی یک کسی عکسش انجام میده. من نمیدونم، و اگر میگن نتیجه خوب داره، نتیجه خوب رو کیا؟ رو خانوما در ایران؟ رو تصمیم گیرندگان؟ رو شوهرای اون خانوما؟ نمیدونم. ببینید عزیز، خیلی اینا هر کی میتونه هر حرفی بزنه، یعنی اگر شما من 20 تا 200 تا بگید این جنبه خوب داره، من میگم خب احتمالش از شاید 1%، 0.5%، 7%، اینجا اونجا، تو امریکا، تو ایران، تو جوونا، تو فلان بهمان. به من بگید جنبه بد و منفی داره، اون اینجوری شد، اون ازش استفاده کرد، مثلا ما الان درگیری مثلا سیاسی داریم، حرفا رفت سراغ این موضوع یا نه درست برعکس اتفاقا اومد سراغ مهمترین موضوع سیاسی که زنان هستن و آزادی زنان هست. آیا مفهوم آزادی در اوریان شدنه؟ حالا این مردا مثلا آزادی ندارن چون اوریان نمیشن، یعنی چون مردا عکس لخ مثلا نمیندازن نشون میده که اونا گیرن. آیا اگر لخ شدن عیبی نداره؟ اگر این اون وقت بعد اگر شما مثلا یه پسر و دختر 12 ساله داشته باشید، دلتون میخواد مثلا اون عکس اون آقای اون خانم رو ببینن؟ من نمیدونم، اما بعد اگر دیدن، حرفای زدند، شما صحبتتون چیه؟ من فقط امیدم این است که دوستان بدونن این بحثا همه جور میشه بهش نگاه کرد و همه شکل و فرمی رو میشه بهش داد، و امیدم اینه که ای حرفی هم میزنیم بدونیم چرا میگیم، هدف اون چیه، انگیزه اون چیه، و بعدم فکر نکنیم دیگری نظرش خوبه یا بده، غلطه یا درسته. نظره، واقعا نظره، به همین جهت است که من چیز خاصی توش نمیبینم، مگر یه کسی منو توی محدوده‌ای ببره و همونطور که عرض کردم اطلاعاتی هم اگر داره به من بده، بعد از من اگر یه حدس و گمانی هم بخواد میتونم بزنم، ولی این که من یه قضاوتی بکنم به درست و غلط، اونم اصلا چه چارچوبی بوده، در حدی که من میدونم یه ویدیویی بوده، یه نوشته‌ای داشت، یه پیامی داشت برای خودش، شامل حال آقایون و خانما بود، بعدم خیلی حرفا میشه زد. برای اینکه ببینید کسانی که میخوان این موضوع رو یه ذره جنبه عمومیش بدن، خب این رو باید شامل حال مردا هم بکنن، و بعدم تفاوت بین اینکه یک مرد قسمت بالا تنشونشون بده با زن به همین جهت است که عرض کردم حتی شما تو خونه هاتون هم ممکنه پسرتون در حالی که یک شورت پاشه این ور اون ور بگرده، ولی دخترتون با یه شورت این ور اون ور معمولا نمیگرده. و این چیزی نبوده که حالا زنان مردان، حتی تو امریکاش، یعنی میخوام بگم این ماجراها متفاوته. من دیدم بعضی از اوقات دوستان میگن خب زن و مرده، بعد عرض کردم این اگر به حالتهای تناسلی و یا تحریک مرد را برسه اون وقت جای گفتگوهای دیگه پیدا میکنه. اصلا مسئله به این سادگی ها نیست که ما پاسخی داشته باشیم. من حداقل همه جور میتونم بگم که اینو میفهمم یا اینجاشو به عنوان حرفی که شما میزنید موافقه با حرفتون یا مخالفه با حرفتون میبینم، نه من موافق و مخالفم، با هدفی که دارید ممکنه برای این گروه یا این موضوع مثبت باشه یا منفی باشه، در یه چارچوب دیگه میتونه کاملا وارونه باشه. بعد راجع به زن و مردای اونور 20 سال یا 18 سال یه جوره، ولی وقتی اومد سراغ پسر و دختر 8 9 ساله 3 4 ساله یه جور دیگه است، چون همه اینا رو در بر میگیره. ولی خب به همین جهت است که خیلی هم واقعا نمیدونم و نمیفهمم که حرفی بزنم. در این شما تازه تنها چیزی که از من دیدید و شنیدید امیدوارم این باشه یه پراکندگی و سردرگمی راجع به موضوع در این حدی که طرح فرمودید و در این حدی که منم این ور اونور شنیدم تو جای مختلفم بحث بوده. گفتم شما همه این حرفایی که میزنید میتونه کمی اینجا اونجاش درست باشه یا نادرست، با واقعیت بخونه یا نخونه، با نتیجه بخونه یا نخونه، با انگیزه بخونه یا نخونه، رو کدوم گروه، رو کدوم فرد، با چه هدفی، در چه شرایطی، همه اینا مطرح است. این که اگر یه ذره کاری به کار همدیگه تو این زمینه ها نداشته باشیم شاید از همه بهتر باشه، ولی بیش از این من نمیدونم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی از شما. شنگارجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو بدید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه هفته بامداد درباره بیماری‌های روانتنی خواهد بود.
همین شنبه هفته بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی
و دکتر پیمان رعوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. دکتر رامتین مسعودی متخصص در درمان رگ‌های واریس، جوانسازی پوست و زیبایی به وسیله لیزر با بیش از 10 سال تجربه، رفع چین و چروک دور چشم و لب، از بین بردن لکه و بقایای جوش‌های پوست، ترمیم رگ‌ها و موی رگ‌ها با استفاده از جدیدترین تجهیزات پزشکی، لیزر و بیهوشی، بدون درد با دوران نقاهت کوتاه. مطب‌ها در بیولی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من چند وقت پیش با هاتون تماس گرفتم، حدود 6-7 ماه پیش با پارتنرم. حالا یه بک‌گراند دوباره بدم از هر کدوممون. من 28 سالمه، ایشون 32 سالشه، حدود یک سال و 3-4 ماه هست که همدیگر میبینیم. من جفتمون کار میکنه، من معلم هستم، ایشون توی بانک کار میکنن. من 4 سال اومدم اینجا، ایشون حدود 5 سال هست. خلاصه ما یه 6-7 ماه پیش با شما تماس گرفتیم و اون بعد از سفر کروزی بود که من اومدم با شما، که خب یه خود تغییرات و فکر من وجود اومده و راجع به رابطه‌مون به خصوص در رابطه مثلا سمینار مختصرتون که اومدین و گفتین که مسئله دوست داشتن و عشق که از فاکتور اصلی هست برای ازدواج که من یه خورده به اون شک کرده بودم. خلاصه با شما صحبت کردیم و شما به ما گفتین که بریم چون که با هم زندگی میکنیم الان حدود 10-11 ماه هست. گفتیم برین با هم زندگیتون رو بکنین و اینکه هی هر روز صبح نشین بگین حالا تموم کنیم یا ادامه بدیم چیکار کنیم. گفتین برین خودشون براتون مشخص میشه تا 6-7 ماه دیگه که میخواین چیکار کنیم و دوباره با من تماس بگیرید. حالا ایشون متاسفانه امروز نیستن چون سر کارن و خب ما حدود چند ماه پیش هم خانوادم دوباره اومدن اینجا و دیدن ایشون و خب خوششون اومد. پدرم خب باز طبق معمول مثلا دکتر رو گوشزد کردن چیزای مثبت و منفی رو. همیشه هم که خب فکر میکنن که من اصولا همیشه یعنی که فکر میکنن که مثلا من بهتر از اینها میتونم داشته باشم ولی خب در نهایت امر هم گفتن پسر خیلی خوبی هست و خیلی صادق و خیلی رو راست و خیلی قابل اعتماد و برای همین در مجموع خوششون اومد که الان برگشتن ایرانم قرار شده خانواده ایشون برن مثلا خانواده منو ببینن. ولی مشکلی که من دوباره الان دارم اینه که انگار که خودم از پیش اومدن اون قضیه ازدواج سعی میکنم یه جوری اجتناب کنم یا سعی میکنم عقبش بندازم یا اینکه اون خانوادهش گفتن که میخوان دارن خانواده منو ببینن گفتن انگشتر میخوان ببرن مثلا انگار من یه جوری میترسم از اینکه اتفاق بیفته یا مثلا خیلی پیگیری نمیکنم که هرچه دیرترم شد شد یا مثلا به من میگم خب عروسی رو که میخوایم بگیریم میگم عجله نیست حالا یک سال و نیم دیگه فعلا پول نداریم یا باید وضعیت مالمون به خلاصه بهانه هایی میتراشم که انگار که وارد قضیه جدی ازدواج و اینکه من حلقه دستم بکنم یا واقعا مریض بشم نشم. حالا اصلا هم نمیدونم که دلیلش چی هست به خاطر اینکه با هم خوب هستیم کاملا آرامش داریم تو زندگیمون همدیگر رو دوست داریم ولی این دلیل چی هست که من رو پس میزنه که من نرم وارد این جدی تر بکنم این چیز رابطه‌مو نمیدونم.
خب آخه دوتا دلیلش این که مسائل روانی کلی شماست که واقعا اون چیزی که به عنوان ازدواج و همسر مناسب و متناسب میبینید ایشون نیست در نتیجه دودلی دارید. خب هر کدوم شد شما فکر میکنید بیشتر یا دلتون میخواد میشه کمی راجبش صحبت کرد.
آخه من دیگه اگر که یعنی پیش خود ممکنه این فکر رو میکنم که شاید همه اون چیزایی که من میخوام ایشون نیست ولی قضیه این که اگه ایشون نیست دیگه واقعا هیچ کس دیگه ای نیست به خاطر
خب پس تموم شد. نه پس اون پس نه صبر کنید. اگر من یه چیزایی میخوام که به نظر میرسه در کسای دیگه هم این مجموعه نیست یا اگرم باشه دیگه سهم من نیست، مثلا دلم میخواد 20 سالش باشه ولی خب شما 28 سالتونه، خب موضوع تمومه. یعنی ما دیگه اونجا مشکلی نداریم مگر یا آدم کاملا بهانه‌گیر برای رابطه باشیم که مثلا اهل ازدواج نیستم و اهل بچه نیستم و الهی من برگردم بگم مرد یا زنی که در زندگی من هست تقریبا همونه که من میخوام و اون چیزی که من میخوام نیست و شدنی نیست، خب موضوع تمومه. درست مثل این که این وسط این 100 تا خونه این خونه ایست که من میخوام و بهتر از اینم نیست با پولی که من دارم و تموم شد و رفت. تنها چیزی که تو این زمینه ممکنه مانع بشه برمیگرده به مشخصه روانی من که من اهل ازدواج و یا برخی از قاد اهل ازدواج هستم اهل بچه داشتن نیستم، بنابراین میخوام بازی بازی کنم تا برسم به عنوان یه زن به 40 سالگی که بعدن حالا بهانه داشته باشم بچه هم نخوام. حالا شما
من میدونم که خیلی دوست دارم که بچه‌دار بشم و خیلی دوست دارم که ازدواج کنم، یعنی من دوست دارم خانواده تشکیل بدم و اصلا شغلم هم تیچینگه، یعنی بچه رو کلا دوست دارم.
نه خب اون معلوم خیلی سنده نمیخوام بگم اون خیلی چیز ثابت نمیکنه، ولی ببینید عزیز شما تنها میتونه مسائل روانیتون باشه ولی دیگه موضوع ازدواج نیست. من میتونم آدم مضطرب و نگرانی باشم و به دلیل اضطراب ترس از شکست و اشتباه منو به هم ریخته. خب اون یه مسئله سلف استیم و حرمت نفس منه. حالا بذارید یه سوال وارونه بکنم، هم اون آقا الان نظرش درباره ازدواج چیه؟
ایشون کاملا ما یعنی که آماده است برای اینکه ازدواج کنیم.
ایشون هیچ تردیدی درباره رابطه ازدواج با شما ایشون نداره؟
ایشون نداره. تنها تردیدی که ممکنه داشته باشه باز دوباره خود منم، چون که فکر میکنه که من خیلی نظرم عوض میشه.
نه خیلی نظر
آخه شما که من تو این مدت شدم
نه سب کنین شما من نظرتون عوض شده.
خب به خاطر اینکه من مثلا همون سفری که رفتم و برگشتم یهو همه چی عوض شد، یا اینکه من خب مدام هی پس میزنم دوباره میرم جلو، پس میزنم دوباره میرم جلو. یعنی اگه اونشون نگرانی داره این رهبه برخورد منه.
خب حالا اگر به ایشون بگم غیر از این پایین و بالا رفتن از چه چیز شما ناراضین، به من چی میگه؟
اصلا یعنی مشکل در مجموع نخواهد داشت. اگر که من استیبل باشم ایشون حاضر ازدواج کنه و میخواد سال دیگه هم بچه دار بشه و کاملا آماده است.
خب شما در ایشون چه عیبی میبینید؟
من ببینیم مثلا یکی از چیزایی که خب ممکنه خیلی باهاش بحث میکنم و اینا، شاید یکی از مسائلی که کانسرن من باشه مثلا فاینانشال منیجمنتشونه. مثلا اینکه اصلا فاینانشال منیجمنت اصولا ندارن تو زندگیش، مثلا چند تا کردیت کارت داره که همش خالیه، یا اینکه سیوینگی اصولا به عنوان آدم 32 ساله نداره الان تو زندگیش. خب خونه ای که نداره، ماشینی که نداره، اینا که هیچ. حالا ما به عنوان مهاجر میایم اینجا، به هر حال یه استپای عقب میمونیم توی سنی که داریم. ولی خب من نمیبینم که، یعنی احساس میکنم من باید تیک اوور کنم، من باید کنترل این که چقدر خرج کنیم چقدر نکنیم. یا یعنی اینجا که زندگی میکنیم،
حالا اونش که مهم نیست. نه صبر کنیم. نه فرض کنیم اولا به من بفرمایید اگر $100 در میاری چقدرش شما الان در میاری، چقدرش ایشون؟
اندازه هم 55.
خب پس بنابراین این که از نظر درآمد فرق میکنه. فکر کنیم 5 سال دیگه تفاوتتون با هم چقدر باشه؟
احتمالاً من بیشتر، به خاطر اینکه من بیزنس خودم رو با توجه داشتم و درسی که خوندم چند سال دیگه، یعنی حدود کمتر از 5 سال دیگه بیزنس خودم رو میزنم. یعنی اینکه چارکر سنتر خودم رو میخوام بزنم و خب اون موقع خب درآمدش این بیزنس خیلی خوبه. حالا یعنی درآمد بیزنسی من بیشتر خواهد شد، که اینم یکی از نگرانی پدر مادر منم این بود که
اون بیزنس که شما هنوز نزدید. ایشون هم خب میتونه درگیر یه کار
دیگه بشه. نه برنامه
متوجهم. ایشون هم میتونه درگیر یه کار دیگه بشه، یا تو پیشرفت خودش تو همون بانک اندازه است. ایشون چی خوندن؟ لیسانس دارن؟
ایشون لیسانس کشاورزی از ایران دارن، ولی خب اینجا یک سال توی بانک خب تحصیلات خاصی اینجا نمیخواد، تریننگای هست که خود بانک بهشون میده. ولی خب تو این یک سالم چند تا استپ پیش، یعنی رفتن جلو از وقتی که شروع کردم به عنوان تلر چند تا استپ اومدن بالا.
حالا شما هر دو دلتون میخواد در استرالیا زندگی کنی؟
بله.
یعنی این تصمیمتون برای هر دو قطعی و نهایی فعلا؟
بله.
خب اگر یکی به شما بگه چرا ازدواج نمی کنید و این پایین و بالا رو که میرید، بالاخره اگه شما ندونید کسی دیگه نمیدونه، جوابشو چه خواهید داد؟
من نمیدونم، انگار که میترسم. میگم میترسم.
نه لغت ترس از یه چیزی. نه ترس از چه؟
از اینکه این نمیدونم، از اینکه این ترس از اینکه این آدم اون آدمی که باید، احساس میکنم این دیگه میشه آخرش. خب. یعنی که بگم دیگه تموم میشه.
خب آخه اون اصلا اون که بیشتر مسئله روانی شماست. انگار فکر بریم میخواید همیشه خب همه حق رو داشته باشید. یعنی تو رستوران هم که میرید وقتی سفارش میدید فکر کنید ای بابا ما سفارش چلو کباب دادیم، حالا چه خوب بود، قرمه سبزی هم می آوردن، بعدم جوجه کباب، اصلا پیتزا باید ما میخوردیم. خب اینی که خب حالتون خوب نیست.
خب من مشکل من دارم. خب میخوام بدم چی هست؟
نه خب اون مشکل این که تنوع پرستی است و میخواید آزادی داشته باشید، هر وقت خواستی جر بزنید. یه دست
شاید. خب بله.
خب اون بهتر شما اخلاقتون عوض کنید، چون اون هست شما نیست. چون یه زمانی است که ما یه ویژگی‌های روانی داریم که به هر حال ما رو می‌سازه و در یه زمینه مفیده. این که اصلا نیست عزیز، این چیزیست که من میخوام فعلا از همه مزایا استفاده کنم، همون اصطلاح معروف که هم کیکو داشته باشم و هم کیکو بخورم. خب ریای خواستید بخورید دیگه نخواهید داشت. این که میخوام بخورم ولی داشته باشم، اون وقت است که گیرتون میاندازید و اون نشون دهنده
استفاده هم کردم در واقع، چون 28 سالمه الان دیگه، هر کاری که میخواستم واقعا کردم. چیزی نیست که بگم که چیزی هست که هنوز دلم میخواد و من انجام نداده باشم و میتونم. یعنی باید به نظرم میاد با توجه به هیستوری خودم و سنم دیگه الان وقت همه که من ستل بشم و دیگه واقعا زندگی.
خب حالا من سوالم اینه که چه اشکالی در همون حرف خود شما وجود داره؟ چرا یه سال دیگه صبر نکنید؟ چرا تصمیم قطعی و نهایی رو به سال بعد نگذارید؟ اشکال این کار چیه؟
خب اشکالی نیست به نظر من که والا اشکال نه، من خوشحالم میشم، ولی خب من بعد دوباره به صحبت شما فکر میکنم که میگین 18 ماه بعد تصمیم بگیرید.
منو ندیده بگیرید. حالا شما آخه شما بقیه حرفای منو گوش ندید. بعد از دو سه ماه سه چهار ماه آشنایی رفتید اصلا با هم زندگی کردید، حالا یه دفعه چطور شد؟
بله
اونم ولش کنید. سر به سرم نگذارید. حالا من دارم به شما میگم، شما که اشکال درش نمیبینید، کی توش اشکال میبینه که یه سال صبر کنی؟
فکر کنم کسی توش اشکال، فقط خانواده ها ممکنه پوش کنن که با
بکنم بهشون بگید هی پوش کنن، یا در و دیواری پیدا کنن تو تهران یا تو شیراز بشینن هی پوش کنن. به شما چه مربوطه؟
خب پس یعنی ما میتونیم، یعنی میخواستم من خودم مطمئن بشم که بس نداره ما همجور کشش بدیم.
نه کشش بدید در حال شاید ایشون سر عقل بیاد شما رو ول کنه.
خب من مشکل من آخه چیه آقای دکتر؟
مشکل شما بسیاری از آدم ها، بسیاری از آدم ها به دلیل این که شما ای بسا حالا باد از مادر بپرسید، ای بسا کوچیکم که بودی زیاد شیر میخوردی، چون بینید هرس با آدم ها میاد.
من نمیخوردم اتفاقا، مامانم به زور به هم میدادن.
خب حالا همین دیگه، پس همونجاست اتفاقا، دقیقا درست واکنش معکوس مسئله است. یعنی گرید اصولا یه خصلت کودکی است، یعنی ما با دو سه تا ایو ایراد که یکی از اونا گرید است و هرسه و هرس و طمعه، و بسیاری از آدم ها اینو که دارن همیشه حتی بعد از اینکه سفارش بدن ناراضی. من اینقدر با دوستان رفتم سفارش غذا دادن، بعد وسط کار گارسون رو برگردوندن گفتن آقا یه چیز دیگه بده، چون فکر کردم اونی که دارم ولی خب حالا یه چیز دیگه هم میخوام، ولی خبر نشدن که باید اولی رو کنسل کنن و دومی رو بخوان. یعنی میدونید اون مسئله است. و بعدم بسیاری از آدم‌ها هستن که نمیخوان آزادی و حق انتخابشون رو از دست بدن دیگه، چون ازدواج همیشه یک مشخصه انسانیه که با هر انتخابی هم خودش رو از کارهای دیگه ممنوع میکنه. این که در بحث اقتصادی بهش میگن پاداش آلترناتیویه، در حقیقت یه نوع مجازات هست. روزی که الان من و شما داریم با هم حرف میزنیم، شما کتاب نمیتونید بخونید، ضمناً مثلا فرض کنید ورزش هم نمیتونید بکنید، ضمناً با دوستتون هم نمیتونید حرف بزنید. خب اینا همش محرومیتی است که در اثر گفتگوی با من پیدا شده. و بسیاری از آدم‌ها هستن که حاضر نیستن هزینه هر کاری رو که میکنن، که علاوه بر خود اون کار همه کارهایی که خودشون ازش ممنوع و محروم میکنن رو بپردازن، و اون برمیگرده مقدار به حرص و طمع. یعنی اون مشخصه زیاد خواهی ماست و ناراضی بودن ماست از حتی شرایطی که سخت به دنبالش بودیم، و یا با وجود رسیدن به اون هدفمون همچنان چون فکر کردیم اون هدف از در ما و از ما چیز دیگری میسازه یا در ما دگرگونی های ویژه‌ای به وجود میاره، حالا منیم در نیامده ناراضی هستیم. این همون بحثی است که آدم ها با سفر همونطور که احتمالاً از من شنیدید انجام میدن، که فکر کنم برن یه جای دیگه اونجا مسائل مشکلات ندارن. خب اگر خودشون رو در اینجا جا میگذاشتند و میرفتن و اونجا خودشون رو نبرده بودن خیلی خوب بود، ولی وقتی آدم جایی که میره چون خودشون میبره گرفتاری ها و بدبختی ها که برخی از اوقات 99% به ما مربوطه سر جاشه. اینو به این دلیل میگم که این یه نوع گریز و فراری است از شما. یعنی پیام دیگه اینه که علاوه بر اون حرص و طمع میتونه یه زمینه برای طلبکار و ناراضی بودن شما فراهم کنه، و خب این یه مشکلی است که شما رو اذیت میکنه، دوربریاتون هم همینطور. ولی من با توجه به حرفایی که زدید و شرایط سنیتون و مهاجرتتون و 4 سال بودن شما و 5 سال بودن ایشون در استرالیا، هیچ دلیل نمیدونم که 6 ماه یه سال دیگه صبر نکنید، و بازم دو مرتبه یه 6 ماه دیگه فعلا از من مرخصی بگیرید و ببینید که بعد از این 6 ماه چی کار میکنید. اگه خواستید 6 ماه دیگه به سری بزنید، امروز فوریه است، توی آگست و سپتامبر بیاد بگید چیکار می‌خواید بکنید، و چون برنامه کافی با هم بودید
تا 5-6 سال آینده هر 6 ماه
پیش به شما زنگ بزنم. منم کاری مشکلی در این زمینه ندارم، فقط امیدوارم.
خب من حالا این درمان شدنی هست، این کاری که من برم مشاور چیکار کنم؟
من نمیدونم، شما یه ذره شما یه مقداری یه کسی باید رو ویژگی‌های حرص و طمع و طلبکاری و نارضایتیتون کار بکنه. یه ذره رو فکر کنیم ببین واقعا تو بقیه زمینه ها چگونید، از یه لباسی که میپوشید، از یه غذایی که سفارش میدید، از یک تصمیمی که برای یه مهمونی میگیرید، همه این چیزا تو جنبه‌های مختلف یه نگاهی بکنید. و اگر مشخصه روانی شماست، اون وقت معناش اینه که جایی که درسته و صلاحتون هم دارید توش بازی در میارید. چون اگر من فهمیدم هر چی بخورم بیش از اون حدی که اونا توش نمک داره فکر کنم نمک داره، خب اگر فکر کردم یه چیزی شوره، نباید فکر بکنم واقعا اون شوره، باید فکر کنم این منم که اون رو شور کردم، و در نتیجه اون 10-20% تخفیف رو بدم و ازش بگذارم. ولی فعلا حالا یه چند ماه دیگه هم شما این اوضاع رو بگذارونید ببینید چه میشه. بعد بذارید دفعه بعد ایشون تلفن جان.
بله یه سوال دیگه هم که داشتم، یه مسئله دیگه هم که من با ایشون دارم، راجع به مشروب خوردنه. خب ایشون مثلا نمیگم که زیاده روی میکنه، ولی خب اگر که دست خودش باشه و من پوش بکش نکنم، دوست داره که هر روز از که از سر کار میاد مثلا یکی دوتا آبجو بخوره.
نه، اسپین گرایش به سمت الکلی بودنه. نه، اینا اصلا درست نیست، این بسیار خطرناک.
من بعد ایشونو مثلا مجبور کنم بگم
شما نباید مجبور کنی ایشون باید نه ببینید، حالا بازره خطرناک شد. نه، شما باید ایشون رو کمک کنید بره کمک بگیره، از این میل بیاد بیرون و الا گرفتاریست. اینا زمینه برای الکلی شدن آدم هستیست. سابقه شون رو نمیدونم، سابقه خانوادگیشون نمیدونم، تاثیر مشروب روشون نمیدونم. اصولا هر کسی بیشتر از هفته 3 شب حتی 2 تا دونه آبجو میخوره یا چیز میخوره دیگه وارد حریم الکلی بودن میشه دیگه، شوخی هم نداره، اصلا الکحالیک. بنابراین هر شب ای ولشون کنیم، مسئله انتخاب خودشونه. ولی منم شما برید به زندان میتونم 6 ماه نخورم، ولی این هیچ ارتباطی نداره به میل من. میل من این است که به راحتی بتونم این میل رو نداشته باشم، یا به راحتی وقت اومد اون رو پس بزنم. اگر ایشون با خودش داره گرفتارید، اون موضوع رو جدی بگیرید. به نظر من 90% مسئله شما الان اون میتونه باشه تا همه چیزای دیگه. ببینید ایشون تو این 6 ماه میتونه برای این کار خودش چه کنه. صحبتای منم بذارید اگه دلتون خواست ایشون بشنون، ولی امیدوارم سر عقل نیان که شما رو ول کنن. به هر حال بذارید ببینیم چی میشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم.
تمنام میکنم. شنگ رجمن با ما.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی، سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRN 670 AM.
هموطنان عزیز اورنج کانتی، به برنامه تقدیمی ایرواین ایژوکیشن سنتر چهارشنبه 12:30 بعد از ظهر که درباره کلاس‌های انگلیسی، کامپیوتر و ریاضی میباشد توجه فرمایید. 949-757-2012.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانین راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانین، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستان می‌رسونم که در دفتر من در 16001 خیابان ونتورا در انسینو، آقای دکتر محمدی روزهای چهارشنبه 22 و 29 فوریه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان آشنایی با نورو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD و گرایش‌های افسردگی و اضطراب و وسواس و یا حتی در خودماندگی رو خواهند داشت. ورود رایگان هست، اما به دلیل محدود بودن جا باید لطف کنید محل رو برای خودتون رزرو کنید. و شماره تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666 هست، 451-6666. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا خواهد کرد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام مجدد جناب دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من اینه در مورد خانواده‌هایی که مرد خانواده، حالا من اسمشو میذارم به علت بیماری، جنون، حالا هر اسمی داشته باشه، که وقتی زن بارداره و زیر لقد و کتک های زیاد
این بچه هایی که به دنیا میان آیا جنم دکتر در همون چند ماهگی اولی که صدمه مغزی میبینن و یا اینکه تا 9 ماهگی مدام همینجوری بچه صدمه میبینه و این صدمات در بزرگسالی بیشتر رو خودشو نشون میده و یا در دوران بچگی که حتی به حالت فکر کنم اسکیزوفرنیام ظاهر بشه و یا چه حالتهای روحی روانی این اشخاص پیدا میکنن؟
البته احتمال اینکه اسکیزوفرنیا پیدا بشه رو من فکر نمیکنم. ببینید عزیز، جنین در شکم مادر یه جزی از مادر هست و از طریق مادر تغذیه میکنه و وقتی مادر خشمگین میشه، غمگین میشه، نگران میشه، به هم میریزه، خوشحال میشه، شاد میشه، تغییرات فراوانی در او به وجود میاد، تغییرات بیوشیمیایی به وجود میاد، تغییرات متفاوت دیگری از نظر ترشح غدد و هورمون‌ها به وجود میاد که اینا به مقدار زیادی همون موقع به جنین، حتی وقتی که 7 روزش هست و 7 هفتهش هست و 7 ماهش هم هست و اینا وارد میشه. حالا این که اون تأثیرات مثبت یا منفی در چه زمانی به چه نوعی به چه شدتی وارد میشه تأثیرات متفاوتی رو جنین میگذاره. یعنی فرض بفرمایید که اگر الان در 2 ماهگی است و چشم داره ساخته میشه، روزی که مادر در 2 ماهگی که از حاملگیش گذشته برای مدت مثلا چند روزی درگیر مسائل و مشکلات فراوان هست و با درد و رنج فیزیکی یا روانی همراهه، میتونه به چشم بچه آسیب بزنه. بنابراین بچه وقتی به این دنیا میاد مسائل جدی مربوط به چشمشو داشته باشه و اگر همون زمان داره احتمالاً رگهای مربوط به یا مثلا 2 ماه بعدش رگهای مربوط به کبد یا کلیهش درست میشه و یا اون سیستم داره درست میشه، وقتی که آسیب میبینه اونجا مشکلی پیدا میکنه که این آدم میتونه در 5 سالگی یا 25 سالگی یا 45 سالگی مشکل جدی کبد و کلیه داشته باشه. اینا رو اون کسانی که متخصص و آگاه هستن و به مراحل رشد کودک و اینکه چگونه این بچه داره تغییر پیدا میکنه به هر حال ازش خبر دارن، میتونن مشخص کنن که احتمالات چه است. ولی از اونجایی که رشد مغز در تمام این دوران ادامه داره، همیشه آسیب به مغز هست و این آسیب به مغز بسته به این که به کجا بخوره، چگونه بخوره، بیماری های مختلف و متفاوت رو میتونه موجب بشه. به همین جهت که فرض بفرمایید اگر پدر و مادر الکلی باشن یا مواد مخدر مصرف کنن، امروز از 10 تا بچه 7 تاشون با اختلالات جدی فیزیکی از جمله برخی از اوقات به هر حال نوعی اگر بشه گفت ناقص الخلقگی همراه هستن یا مثلا با بهره هوشی کاملا در مرحله ریتاردیشن یا عقب ماندگی کامل روبرو هستن. بهره هوشی 35-40 یا تا توانایی یه راه رفتن ساده و عادی رو هم ممکنه پیدا نکنه. نتیجتا بسته به این هست که در دوران بارداری چه این آسیب دیده میشه، چی داره همون موقع در بدن کودک ساخته میشه یا چه چیزی داره مسیر رشد خودشو طی میکنه و توش اخلال و اختلال به وجود بیاره. ولی اون چی که میدونیم، مادر اگر ورزشش درست نباشه، تغذیهش درست نباشه، خوابش درست نباشه، آرامشش درست نباشه، همیشه وقتی این 4 تا چیز نیست یا کم هست یا عیب داره به بچه آسیب میزنه. اگر مشکلات و مسائل دیگه ای داره حتما به بچه آسیب میخوره. یعنی اون چیزی که بعدن متولد میشه با گرفتاری و بیماری های فراوانی میتونه روبرو باشه یا زمینه های مشکلات و مسائل فراوانی رو داشته.
طوری که این مرد، یعنی اونطور که من میتونم بگم، یعنی حالت بیماری که یعنی اصلا لذت میبره از کتک زدن و زن بسیار ضعیفه و به خاطر بچه های دیگرش تحمل کرده و بچه های دیگری به وجود آورده، که من فکر میکنم چون من زیاد که به روانشناسی آگاهی ندارم ولی با اون آگاهی ناچیزی هم که میدارم، فکر میکنم در بزرگسالی به اینا یه حالت رفتاری از نظر رفتاری بسیار اثر گذاشته.
حالا چه فرقه؟ آخه ببینید سرکار خانم، آخه صبر کنید. اولا همچین پدر بیمار و دیوانه ای که شما توصیف میکنید خودش از طریق ژنتیکی داره بیماری ها رو میفرسته. بعدم اون مادر ضعیف و گرفتارم بی خودی تبرئه‌اش نکنید. من متاسفم ولی او هم به بیماری گرفتاری داره که اونجا مونده همینجوری بچه تولید میکنه.
چون
تو متصور کنین که در زمان قدیم با
حالا با زمان قدیم چه خیلی خوب عزیز من با در زمان قدیم از 10 تا بچه که به وجود بر هفتش میمرد از زمان قدیم خب اونا واقعیت هست یعنی شما چرا بحث قدیم و جدید فرقی نمی کنه شما اگر در گذشته ها بودید 10 تا بچه که به این دنیا می آمدن بسته به اینکه کجای تاریخ جامعه بودید و تاریخ بودید بین 7 تاشون تو 5 سال تا 15 سال اول می مردن بچه ها به ثمر نمی رسیدن خب اون واقعیت گذشته بوده حالا بعدم فرقی که نمی کنه در بیماری و نادانی و گرفتاری مردمان قدیم مردمان قدیم هم بیمار و گرفتار و بدبخت و بیسواد و نادان بودن بنابراین بچه هاشون هم می مردن بعدم اگر بیماری پیدا میکنن کسی نمیتونست برشون کار بکنه عرض من این است که شما در یه همچین توضیحی که میدید خیلی خب من و شما میدونیم این وقتی که اون زن و شوهر سالم نباشن اون اصول رو مادر در دوران بارداری رعایت نکنه بچه ناسالم بار میاد حالا هر زمانی
این حالت میبخشیم و این به حالت ژنتیکی در بچه ها این بچه ها به وجود خواهد آمد درسته؟
به مقدار زیادی صفات به هر حال ارثی و یا اکتسابی بعدن زمینهای ارثی پیدا میکنه معلومه بنابراین نسل بعد هم گرفتار میشه
خیلی ممنون و متشکرم
خواهش میکنم لطف کردی تمنا میکنم رادیو ایران بفرمایید الو الو
الو سلام آقای دکتر
سلام سلام بفرمایید
حال شما خوبه
متشکرم
ببخشید مزاحم میشم دکتر من یه سوال داشتم راجع به پسرم که 5 سالشه
بله
من پسرم تولدش از آن در کات آف کاست 3 نوامبره و I wanted to know که شما نظرتون
چندم نوامبر عزیز اولا
17 نوامبر تولده
خب دوم این که فرزند اولتونه یا دومه
اول
و فرمولیت هم پسره
بله بله
شما ببینید عزیز اولا بچه اول اونقدر توانایی های اجتماعی نداره به دلیل بله. بچه دوم که معمولا بیشتر این سوشبل تر اجتماعی تره دوم دختر بچه از پسر بچه چند ماهی اگر نه یه ذره بزقات سالی جلوه سوم این که بله. فرزند شما در ماه نوامبر هست که یه ذره بر خیلی از جا از خطم گذشته حالا اگر اول نوامبر بود باز یه چیزی باز 17 نوامبر شده 16 روز دیگه هم بهش اضافه شده بله. بنابراین این پرسش شما این است که در خصوص مدرسه چه کارش کنین جز در زمانی که یه جسه بزرگی که از بچه های سن و سال خودش بزرگتر باشه و دو یه بهره هوشی بسیار بالای اون وره 120-125 نداشته باشه که تستانشون بدن و ضمناً یه مقدار مهارت ها و کوردینیشن های بدنی که میشه در بچه ها دید که تو ورزش نشون میدن نداشته باشه دلیل نداره بذاریتش کلاس بذارید یه کلاس پایین تر باشه عقبم نیفتاده چون مسئله عقب و جلو نیست مهم اینه که یک بچه ها باید ظرفیت و آمادگی داشته باشن دو بچه ها بهتره در کلاسی که میرن بدرخشند نه اینکه بسوزند
بله من الان این کنسرنم الان سر اینه الان من پسرم آردی تو کیندرگاردن هست تو پرایوت سکوله و آردی دیرکتور مدرسه و معلمش گفته که چون ریدینگ لولش به اندازه یک کلاس سومه به من گفتن و به خاطر این گفتن یعنی هیز ریدی که بره کلاس اول منتها
نه این ریدینگ رو از کجا یاد گرفته نه سب قبل ریدینگ رو از کجا یاد گرفته عزیز
دکتر دروغ میگم اگه بگم من یادش دادم I don't know خیلی کتاب دوست داشت و من همیشه براش کتاب میخوندیم همیشه ولی خودش یاد گرفته
حالا بره هوشی پدرش بره هوشی پدرش چقدر زیاده
ما دوتاییمون سمارتیم یعنی
خب همون چون ای بهره هوششون بره 120 رو میتونم بفهم خب حالا چی میگن مسئولین چون نظرشون خیلی مهمتره چی میگن به شما
معلم ها دیرکتر ها میگن بره کلاس اول چون میترسن بورد بشه من خودم concernم is not really education برای اینکه فکر میکنم he's smart and he'll be fine من الان بزرگترین مثلا social issue برای مثلا موقعی که بزرگتر میشه he'll be 16 تو کلاس 12 و تمام مثلا دوروریاش مثلا 18 سالشونه و این خیلی کوچولو هم سنن کوچولو میشه اون وقت بعد مثلا driver's license نمیگیره
من نه اونا رو نرید اونجا
نه
اول بگید جستش و بدنش چند اندازه است آیا از بچه های دیگه همسن و سالش بزرگتره یا نیست
بله یه کمی قدش بلندتره چون شوهرم قدش بلنده،
ولی درشترم از استخون بندی و ایناش. چون ببینید مسئله بچه‌ها به زائین ماجرا موندن به کسی از جمله شما بر نخوره. بچه‌ها تو اون سن و سال ماجراشون مقدار مثل ماجرای حیوانات جسه مسئله مهمیه، یعنی
بله
اون موضوع جسه و یعنی اون کل بدن از حالا قد البته نقشی داره، نقش مهمی هم داره ولی بدنشه. دوم فکر میکنن بهره هوشیش بالاست نه؟
بله به من میگن بالاست، ولی من چون جنرالی تو خانوادمون استانداردامون بالاتر است و برام خیلی بیگ دیلی نبود که گفتن خب میتونه بخونه.
حالا پیشنهاد اونا این است که بذاریمش کلاس اول.
پیشنهاد اونا بذارین کلاس اول، ولی من خودم میکنم کنسرنم اینه که like حالا یه سالم زودتر بیاد بیگ دیل. من 16 سالگی اومدم چیزی نشد بیگ دیل، یعنی حالا اون 17 سالش بیاد.
نه حالا اونش مسئله من نیست، موضوع من این است که من دلم نمیخواد که بچه‌ای که توانایی داره باز یه ذره بمونه. اون وقت مدرسه‌ای که دارید منطقه کسید بچه های مدرسه بچه های باهوش رده های خوبی هستن یا اینکه به هر حال بچه های یه مقدار محرومی هستن که ناچار؟
مثلا اینم من برای مگنت سکول اپلای کردم تو حالا اون جوابش هنوز در نمیاد.
نه اونو موافق نیستم. معتقدم اگر یه سال دارید میذاریدش به یک اعتبار دن که یه سال چند ماهی داره جلوتر میده حتما مگنت نگذاریدش، یعنی دیگه که یه بار اضافه حالا که شک داری رو دوشش نذارید. یه مدرسه اگر منطقه خوبی هستید مدرسه پابلیک رو حتما در این زمینه ها ترجیح میدم. بعدم به نظر من دو سه ماه تابستون شما کاری که میکنید دو چیز باید باشه. اگر میخواید بکنید دو سه ماه سخت درگیر ورزشش میکنید، یعنی این بدن.
پسرم آردی کاراته میکنه، ساکر و تیبال هم میکنه. آردی رد
بلک بلک. اگر کوردینیشن چشمشو داره من پیشنهاد یا آلت موسیقی رو هم براش دارم، یعنی تو اون زمینه کمکش کنید بذاریدش، نترسید. اگر بهره هوشیش و تواناییش این گونه، ولی مدرسه عادی مبادا مگنت دیگه بعدم یاد تو باشه بعدنم جابجاش نکنی تا بذارید توی مدرسه عادی پیش بره، مطمئنم اون براش بیشتر خواهد بود و بهتر.
ولی فکر نمی‌کنین این برای فیوچرش؟
نه نه من نگران فیوچر 16 سالگی
نیستم.
نه من نگران آیندهش نیستم. الان اگر کارش درسته، شما کار درست امروز رو بکنین، نگران آینده نباشید. کار امروز به نظر من با حرفایی که شما زدید، چون به نظر بهره هوشیش اون ور سال 25 دلیل نداره عقب نگهش دارید، اونم برای 3 ماه. اگر آگوست متولد شده بود که ما این پرسشو نداشتیم، برای این بحث 3 ماه برای همچی بچه جایی نداره. به هر حال متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
اوکی مرسی دوستا، خیلی ممنون، خداحافظ.
خواهش می‌کنم. شنگون ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرمدیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب مرواری با آخرین متدها انجام می گیرد. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرمدیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
My sport is football, but my passion is education. My name is Nnamdi Asamoah, and this is how I live United. I see too many kids miss out on moving up. Kids who could go on to college, but just need that extra little push. So every year, I take promising high school students on a college tour. We check out the dorms, the library, meet some professors, find out where the best late night grub stops are. It shows them that there's a whole world beyond their own. But what's even better is that most of these kids decide college is for them. I'm Nnamdi Asamoah. I show kids that a higher education means a brighter future. So when it comes to living united, I don't just wear the shirt. I live it. Join me. You can be a reader, tutor, or mentor too. Take the pledge at liveunited.org/volunteer. Brought to you by United Way and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.